ترجیح به این هست اون هیئتی که توی مجموعه مسجدی وجود داره و مثلا سابقه دارم هست 15 سال 20 سال هست،
سابقه خوب داره دیگه، سابقه داره
به سمتی برود که نوجوانا رو جذب کنه، عامل جذب برای اونها ایجاد بشه، یا اینکه یه هیئت مختص نوجوانا ایجاد بشه.
بسته به زمینه‌هایی که دارن دیگه، اینکه هیئت مثلا بچه‌ها جذب همین هیئت فعلی بشن یا هیئت اختصاصی داشته باشن، هر کدوم مزایا و معایب خودش رو داره. ولی پاسخ دقیقش اینه که بسته به شرایط شما، مثلا اگه هیئت نوجوان بخواید راه بندازی، آیا سازوکارش رو دارید یا خیر، کسی رو دارید برای سر این کار بذارین، اصلا محتوایی که می‌خواید ارائه کنین کارشناس رو دارین ندارین، خود نوجوانا به تعدادی هستن که قابلیت تشکیل هیئت رو داشته باشن یا نه. اگه داشت اینا باشه اولویت داره. چرا؟ چون اون هویت گروهی برای نوجوان توش سنخیت خیلی مهمه. هرچی اینا بیشتر شبیه هم باشن اون محیط براشون جذابتره. تا وقتی که میرن توی محیط بزرگسال، مثلا شما ببینید دقت بکنید تو هیئت ها، یه نوجوان وقتی تو جمع بزرگسال خیلی معذبه، از فرم نشستنش تا نمیدونم تمرکزی که روش هست، روی مدل موهاش، نمیدونم روی این که مثلا چه انگشتای دستش کرده. حالا اگه همین تو جمع رفقای خودش باشه، اصلا هیچ کدوم از این محدودیت ها نیست. احساس بکنه که اینکه مثلا توی جمع خیلی خودمونی، ماده کسی کاری با یکی نداره، هم است هم. جواب سوالشون ایشون میگن که اگه بتونیم هیئت اختصاصی نوجوان بزنیم اولویت داره، یا نوجوان جذب کنیم به همون هیئتی که داریم. عرض کردم اگه زمینه ها فراهم باشه هیئت اختصاصی اولویت داره. منتها با همین روی کرد، ببین فرمودن اگر مردم زیبایی کلام ما رو میدونستن حتما دنبال ما راه میافتن. زیبایی کلام اهل بیت، اصلا تزیین این غرفه هیئت برای نوجوان چه چیزایی باید داشته باشه، اگر اینو اینا فکر بکنیم، هیچ نوجوان نیست که از کنار هیئت رد بشه بهش توجه نکنه. چون هیئت با فطریات مرتبطه دیگه، ما تو هیئت مغازه که نزدیم که، یه بساط فطری پهن کردیم، فطرت رو همه آدم ها دارن. حالا شما چقدر تونستید زمینه فراهم کنید که این احساس راحت بودن رو تو این مجموعه داشته باشه از جهت رفت و آمد و مسائل دیگرش، اون دیگه برمیگرده به هنر شما. وقتی که اومد چقدر بتونید از این غرفه معنویتون بهش محتوا بدین که به کارش بیاد، این همینطور. یه وقتی در واقع از اساتید رو میپرسن که چی کار کنیم، منبرها خیلی داره خلوت میشه، خیلی حوصله نمیکنم پای منبر بشینن، حوصله نسل جدید که اصلا نمیاد. حالا استاد فرمود اگه حرفایی بزن که به دردشون بخوره حتما میاد. حالا شما توی اونایی که موفق هم تو دنیا تو این کتابایی که پرفروشه اومدن دست گذاشتن رو یک زخم، رو یک مشکل، یک مشکل پیدا کردن، گفتن این مشکل مثلا الان ببینیم، مثلا بدبینی یا سافرینی که جز پروژه های ضد فرهنگی تو کشور ماست، چون یه سافرینی همه ناامیدن، میگن ما چی داریم، نه الان داریم نه آینده داریم، نه خانواده نه پول نه هیچ. حالا یه کسی بیاد به صورت منطقی به بچه ها بگه شما به جای اینکه بشینید و غصه بخورید، بشینید ببینید چی کار میتونید بکنید. مثلا میگه آقا شما، من در آینده، من 5 سال دیگه جوان شدم، برای من شغل داری؟ جوابش چیه؟ من قرار با تو شغل داشته باشم، ولی من به تو فضایی میدم که تفکر کنی چطور شغل داشته باشی، به تو فرهنگی میدم که شغل رو درست معنا کنی، درست شد؟ به تو مهارتایی میدم که بتونی به شغل برسی، اینا رو من میتونم باید انجام بدم که انگیزه تو سر پا نگه داری. بفرم.
اگه ما هیئت نوجوان بزنیم، اون فضای تربیتی رو یه مقدار مصنوعی نکردیم، چون تربیت هیئت به اینه که مثلا همه جور میان کنار هم میشینن، در سنین مختلف رشد میکنن، گریه و مصیبت و فلان، این محیط یه مقدار محیط مصنوعی نمیشه، همه شو اندازه همو با همو روی کرده و با اون رویه ها.
ببینید تو همون هیئت یا نوجوان هاست هستن دیگه، بزرگتر هم حضور دارن، نه که صرفا نوجوان باشه. مثلا بعضی از پدرها به صورت افتخاری میان، من نمیدونم کارشناسش که دیگه نوجوان نیست، یک گردانندگان پشت صحنه‌اش خیلی ها بزرگترن، اینطوری که صرفا نوجوان باشه. اون تو جواب اصلی شما اینه که اگه ما بخوایم اون هماهنگی بیشتر ایجاد بکنی، به نظر اینطور میاد که خود فضای فکری رو به این، شما این مثال هم به شما بزنم، اکثر اینجایی که دوست هستن اکثر طلبه ایم، ما اولین باری که ما میخواستیم با یه همسن خودمون روبوسی کنیم چقدر سختمون بود تو طلبگی، برای اون سوال بود که اصلا چجوری راحت با هم دیگه روبوسیم، بعد دیدیم یه فرهنگه خیلی راحت میشه اجرا کنیم. یعنی اصلا شما دفعه اولین خواستیم دست به سینه بگیم سلام و علیکم اصلا مخلص هم چی، خیلی برای تو سخت بود، ولی این تبدیل شد به یه فرهنگ. چرا؟ از همدیگه دیدیم عادی سازی شد. شاید دفعه اول ما رفتیم توی هیئتی که خیلی پرشور بوده، بلند بلند گریه میکردن، با هم سر نگاه میگه کی گریه میکنه، ولی بعدا دیدیم نه، این یه فرهنگی شده، اون فضا این فرهنگ شکل گرفته. لذا اگه یه نوجوانایی باشن که توی یک رنج سنی، دامنه سنی، یک موقعیت هماهنگ باشن، اولش به ظاهر اینطوره که این با اون مسائل قدسی هیئت خیلی همخوان نیست، حتی یه وقتی یه کسی این گریه رو مثلا بابتش بخنده، خندش بگه، بقیهش خنده گریه که به مرور اون فرهنگ شکل بگیره. خود ما هم توی القای اون فرهنگ خیلی موثریم. فقط این سوالی که پرسیدین، من یادم اومد که نکته هم بگم که خب هر جمع و گروهی آسیبای خودش هم داره. مثلا ما میگیم به مدیران هیئت، میگیم برای نوجوانها شب دیر هنگام براشون برنامه‌ریزی نکنید. مثلا خیلی وقتا محرم بگم خب حالا دیگه تعطیل تابستونه، این بچه از 9 شب میاد بیرون تازه تا 2 شب، 9 اومده بیرون تا 2 شب به اسم هیئت اومده. یه خانواده عادی که اجازه میده که نوجوانش این ساعت بیرون باشه، ولی اینجا بهش اجازه داده میگه هیئت 2 هفته دیگه، یه هفته دیگه هیئت تموم میشه، ولی اون شب بیداری و شب نشینی بیرون موندن از خونه توی شب برای اون نوجوان میمونه. کی مقصره؟ همین برنامه‌ریز هیئت. این زائقه رو بهش ایجاد کرده. مثل اینایی که تلفن همراه رو تحمیل کردن به کلاس هفتمی یا هشتمی بابت شاد و اینها، بعد دیگه شاد رفت، این دردسراش مون دیگه. این هم اینجور دقت هاست. ما تو هیئت برای نوجوانه، نوجوان هنوز افسارش محکم دست خودش نیست. ممکن حتی دو تا خطای رفتاری ناجور داشته باشه. 4 تا فوش رو بچه تو همین هیئت از رفیقش یاد گرفته. اینا جزء مراقبت هاست. یعنی بگیم باید حتما حواستون باشه اگه قرار چیزی بچه‌ها یاد بدی، این جزئیات هم بهش توجه کنید. مثلا خیلی خوبه که بچه‌ها خود مراقبتی بلد باشن، یا بعداً اونایی که قراره که رصد کنن مجموعه هیئت رو، یه عده حواس جمع ما می‌خوایم که به این جزئیات حواسشون باشه که نوع رابطه‌ای که داره شکل میگیره چطور. مثلا شما فرض کنید 50 نفر بچه هیئت میخواین سر رو ببرین راهیان نور، و هدف مقدس، مسیر هم روشن، همه چیز روشن، ولی یه عالمه اتفاق میکنه بیفته دیگه تو همین رفت و برگشت ها. مثلا با خوش موبایل بیارن، خیلی وقتا بچه اونجا تازه اولین بار با سایت‌های مستهجن آشنا شده، به اسم سفر راهیان نور اومده بدترین تجربه رو رش رسیده. مثلا این برایشون مشهد، تو همون مشهد وقتی اولین رابطه نادرست جنسی اونجا اتفاق میفته، برای این بچه که اصلا خبر از این مسائل نداشت. ما همت مراقبت کرد، این که میگیم هیئت نوجوان با همه ملاحظاتش، مزایاشو گفتیم، مخاطراتش هم باید با حواس جمعی تمام حواسون باشه. مثلا این بحث سیگاری بودن، خیلی از این هیئت ها وقتی که کارشون تمام میشه تازه بچه‌ها میبرن پای نمیدونم قلیون و چای عراقی، اینا که قشنگ بچه‌ها سرمست از این فضا بشه. اینا واقعا مخاطرات مخاطرات. سیگاری شدن توی بچه‌هایی که اهل این به اصطلاح فضا هستن، اگه ملاحظات نباشد احتمالش زیاده نباید به اسم هیئت تموم بشه. خدا نکرده توی یک شهری محلی هیئت این مدل مراقبت نداشته باشه، یه بچه من رفت توی هیئت سیگاری شد، اون کسی بچه‌شو روانه هیئت نمی‌کنه. اینا باید حتما لحاظ بشه.
پیرام سوال قبلی که عرض کردم خدمتتون، هیئت مجزا بزنیم یا در حال هیئتی که موجوده و مختص بزرگسالانه، من یه تصوری دارم، ببینید اگر این اشکال داره اصلاح کنید. من فکر می‌کنم که اگر هیئت بزرگتر، داخل هیئت بزرگتر بخوام تعریف کنیم و اون الزامات هیئت مجزا نباشه و ما مجبور بشیم که داخل هیئت بزرگتر رو تعریف کنیم، بهره بچه ها از هیئت این است که به اونو مسئولیت بدیم، ولی از محتوای هیئت احتمالا نتونن استفاده.
اگه با بزرگتر قاطی بشن؟
بله. چون من بر این میاد چیزایی میگه که احتمالاً به درد بزرگترا میخوره و جذاب نیست برای بچه‌ها، و تنها چیزی که ما میتونه اونا رو جذب کنیم و بهره بچه‌ها این است که مثلا شما مسئول صوت باش، شما مسئول مثلا تدارکات و همچین چیزی. غیر از این چیز دیگه میتونه باشه؟
مگه شما خود کارشناس رو توجیه کنید که بخشی از محتوا رو یا ساده سازی کنه یا مطابق با شب، مثلا باید فساد سخنانش بگی که بچه ها آقایان جوانی که توی این فضا هستین خیلی ملاقه فضای مجازی باشین، فکر نکنم اون فضای مجازی یعنی فضای حقیقی، حتی میاد احکامی رو میگه که دقیقا مطابق با نیازی نوجوانه که پروفایل چجور بذار، این پدیگه به ذوق اون کارشناس است. این بهره رو میتونن داشته باشن. خود فضای معنوی حاکم جز بهره هاست. اینکه الگوی پیشکسوت رو جلوی خودشون دارن میبینن که چجور ادب میکنه وقتی مثلا میخوان سلام به امام حسین علیه السلام بده، دوزاره میشنه رو به قبله است برای دعا. اینا دیگه چیزایی که هیچکی بهش نگفته اینجور یاد بگیره، ولی داره این فرهنگ رو میپذیره و یاد میگیره. اینا جز مزایاست. بعد این هیئت ترکیبی باشه. منتها خب حالا معایبش تو خود اون پردازا، من این پیشنهاد رو دارم که بچه‌ها منحصر و محدود در هیئت نوجوان نشن، یعنی برنامه‌شون یه جوری باشه که اگه خواستن هیئت بزرگسال برن این هیئت اختصاصی بگین هیئت تخصصی نوجوان. هیئت تخصصی نوجوان توش برنامه‌ریزی حتی کار فکری، کار جهادی خیلی سریع میتونه اتفاق بیفته. عملگراییش بیشتر از اون صرفا در اون معناگراییش، اینا باید با هم ترکیب بشن.
خواهش می‌کنم. بعضی از نوجوان‌ها هستن یک مدل‌های جدیدی از هیئت که الان اخیراً توی سال‌ها باب شده رو می‌بینن، به خاطر جذابیت و شورای
کشور
رو می‌پسندن. اینا می‌خوان تو مدل‌های خودشون هم پیاده کنن. به قول شما نوجوانانش رو پیاده کنن، حتی گاهی برای اینکه همسن و سال‌هاشون شاید اون شور رو نتونن القا کنن، بزرگترها رو هم دخیل می‌کنن تو هیئت. این چجوری باید مدیریت بشه؟ یا مثلا این تخصصی که مثلا کتابی بیاد توش معرفی بشه، یا مثلا به شکل خاصی که یه سری آسیب ها نداشته باشه، گاهی وقتا باعث میشه اون شعوره کم رنگ شه، به خاطر همین جلوش وای میسن یا گارد میگن. اینو چجور باید مدیریت؟
ببینید قسمت اول سوالتون که میخوام اون سبکای جدید رو در واقع جوری تحمیل کنم به مجموعه یا خودشون پیاده سازی کنم، ما لزوما نسبت به همه اینا مقاومت 100% نداریم. یه ترکیبی میتونیم داشته باشیم. مثلا هیئتایی که ولایی ان ارزشی ان، مثلا یه مثلا تو نیم ساعت مدیه سرایی 5 دقیقه آخر وقتی که کار به شور میکشه اجازه دو تا نوجوان بیان در کنار مدام حسینشون بیان، یا مثلا اون شور و هروله هیئتی خودشون داشته باشن. این شور نیازه برای نوجوانی که پر هیجانه، این نیازه. ولی شما 5 دقیقه از 30 دقیقه تو گذاشتی برای این کار، به ابتذال و سبک کردن هیئت هم کشیده نشد. نباید این هر چیزی رو بخونه، هر شعر مثلا او کنه امام اینا نذاشتی این کار انجام بده. اون سبک متعادلی که در واقع هم هیجانش کنترل کرده، هم از این بر اومده تو هیئت این هیجان مثبت تجربه کرده، من خودم موافقم که تا این حد شما اجازه بدید. مثلا تو موردی یه مسجد میگه از حق ندارین دست بزنین، خب در حقیقت خیلی از بزرگان گفتن دست زدن تو موالید اشکال نداره، که مثلا با ریتم میخواد چه اشکال نوجوانی که شاد بودن رو میخواد توی تولد امام زمان علیه السلام تو مسجد تجربه کنه، ما چرا باید جلوشو بگیر؟ این قسمت اول سوال شماست. تو قسمت دوم چی فرمودین؟
بعضا این رو چون نمیتونن درست اجراش میکنن یا حس میکنن
معرفی کتاب مثلا کارهای خشک و برنامه خشک گفتین خیلی استقبال نمی‌کنن، حتی ممکن مقاومت هم بکنن. خب شما داروی تلخ رو اگه بگیم کتاب داروی تلخ برای نوجوانی که با فضای رسانه است، ما داروی تلخ رو چجور متقاعد می‌کنیم که فرد استفاده کنه؟ یکی با توجیه شناختی که چرا من به این نیاز دارم، و دو با ملاتفت. لذا میگیم اون محبوب ترین فرد اون هیئت بیاد این کار انجام بده. مثلا غیر از حاج محمود یکی دیگه بیاد از دستان ترکان هیئت اونجا اعلام بود، هیچکی میگه برو باباز. ولی وقتی محبوب ترین فرد میاد، اون داروی تلخ داره شیرینش میکنه. وقتی با ظرافت این کار میکنه، مثلا میاد یه سه خط از این کتاب میخونه خیلی جذاب و خوب، یا یه دو تا شعر از این میاد میخونه، این همون جذاب سازی توجیه شناختی. این جمله رو خیلی باید بچهای ما بشنون که جنگ جنگ فکر هاست دیگه، جنگ در زمان ربایش باورها فکر هاست. یا سالم میمونن کسایی که اهل مطالعه و فکر کردن باشه، نه کسایی که خودشون رها کردن مصرف کننده فکره. اگه بچه ها توجیه بشن که من اگه بخوام استران امام حسینی باقی ببونم، باید فکر من امام حسینی بشه، باید خودم بکشم بالا، باید سطح تعقل خودم افزایش بدم در مواجهه با این اتفاقاتی که دامید. یک روشه. یه روش دیگه هم و خود سخنران یا مدعا میگه من یه خاطره خیلی جذابی خوندم، اون خاطره خیلی جذاب میاد در بعد میگه من تو فلان کتاب خوندم. خود این مثلا یه وقتی موقعی که شبکه اجتماعی نبود گفتن اگه بچه‌هاشون وابسته به تلویزیون شدن چیکار کنن، یکی از راهکارا این بود که بچه بگه این کارتونی که ساختن این از اون کتاب ساختن ها، مثلا بینوایان رو مادن از کتاب ویکتور هوگو ساختن. میگه بس این است با اون کتاب است، یعنی خود کتابه که میتونه خیلی از محصولات دیگه داشته باشه. ظرافت خیلی مهمه، یعنی ما وقتی کارای خوب رو چون بد انجام میدیم نتیجه نمیدیم. وقتی دوستانی که تو این جمع هستن خیلی حالا خدمتشون بودیم تو دوره مختلف، من این کتابی رو مثال میذارم میگم یه کتابیه تو قطع خشتی برای بچه ها برای کودکان، داستانه قرآنی. وقتی میره اسم داستان حضرت یوسف، عکس یه گرگ رو جلدش میکشه، سرش بالاست، اون پایین اسم کتاب اینه من یوسف را نخوردم. این با چه ظرافت این کار پیام داره منتقل میکنه، اولا این خلاصه داستان داره میگه، بعد با این تصویر با این تیتر جذاب. یه از سلیقه به خرج بدیم، به نظرم میشه سلیقه رو کی میتونیم به خرج بدیم؟ وقتی که نوجوان رو بشناسیم، بپذیریم که این با یه ادبیات دیگه باید با ما همراه بشه. ما هم همینطور. خواهش میکنم. خب خیلی ممنون. انشاءالله که عزیزان هر جا هستن خداوند ازشون حمایت بکنه و توفیقات سرشار داشته باشن. پیشاپیش سال نو ماه مبارک رمضان رو خدمتتون تبریک عرض میکنم. انشاءالله همدیگر رو دعا کنیم توی این ماه خوب. دو تا دعا پشت سر ما داریم، یکی تو اول تحویل سال که از خداوند میخوایم بهترین حال رو به ما بده، یکم دعایی که سه روز بعد ما دعای ماه رمضان داریم که غیر سوء احوالنا به حسن حالک. انشاءالله حال خوب نصیب همه ما بشه، از جنس معنویش و موندگارش. برکت صلوات بر محمد و آل محمد. خواهش بکنم. خیلی ممنون، جمع خوبی بود، توفیق و فراهم شد که خدمتتون باشیم.